اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام شنونده های عزیز، خوش آمدین به برنامه امشب از رادیو آشنا صدای آمریکا. در برنامه امشب گزارش هایی داریم از افغانستان و جهان و همچنین مطالبی که در کنار گزارش ها از افغانستان و جهان و نقاط جهان تهیه شده است. اما در ابتدای برنامه همکارم قدیر مشرف خبرهای افغانستان و جهان را تقدیم می کند.
سلام شنونده های عزیز، شام همه شما بخیر. رئیس جمهور افغانستان تایید کرد که نارضایتی های قومی پیچیده و عمیق در آن کشور وجود دارد که ناشی از بی‌توجهی و تبعیض گذشته است. محمد اشرف غنی در 20مین نشست نظارت و انسجام گفت که ملت سازی به پرورش احساس عمیق تحمل به خاطر گفتگوها و بحث‌های آزاد نیاز دارد و او یک گفتمان ملی را که نگرانی‌های مردم را مشخص خواهد ساخت رهبری می‌کند. رئیس جمهور افغانستان تایید کرد که احساس نارضایتی به صورت فزاینده شکل قومی به خود می‌گیرد. به گفته آقای رئیس جمهور، ما نمیتوانیم نابودی پنهانی برخواسته از قطب‌بندی قومی را دست کم بگیریم. او گفت که حکومت وحدت ملی نمیتواند اجازه دهد این زهر گسترش یابد. این اظهارات آقای غنی پس از شکل گیری ائتلاف جدید میان احزاب جنبش ملی اسلامی به رهبری عبدالرشید دوستم، جمعیت اسلامی افغانستان به رهبری صلاح الدین ربانی و حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان به رهبری حاجی محمد محقق بیان میگردد. صدها تن از اعضای حزب مشارکت ملی افغانستان پیش از چاشت امروز گرد همایی اعتراض آمیز را در پارک شهر نو به راه انداختند. این اعتراض کنندگان با سر دادن شعارها علیه رئیس جمهور ایران و نظام آن کشور، سخنان حسن روحانی رئیس جمهور ایران را در مورد احداث بندها در افغانستان تقبیح کرده، از آن کشور خواستند در امور داخلی افغانستان مداخله نکنند. نجیب الله کابلی رئیس حزب مشارکت ملی افغانستان در جریان گرد همایی اعتراض آمیز به خبرنگاران گفت:
سخنان اخیر روحانی رئیس جمهور رژیم ایران را حزب مشارکت ملی به شدت ترین الفاظ محکوم می نماید و بعد از این سخنان زشت بی مورد و مداخله گرانه روحانی، انشاءالله که باعث وحدت و قوت هرچی بیشتر مردم افغانستان می شود.
این اعتراضات با خوانش قطعنامه خاتمه یافت. در قطعنامه این اعتراض کنندگان آمده است که از جامعه جهانی می خواهند تا با اعمال تحریم های بیشتر بر ایران، آن کشور را از دخالت در امور داخلی افغانستان باز دارند. مقام های محلی ولایت هرات می گویند در جریان یک سال اخیر به شمول رؤسای ادارات، دست کم 170 کارمند ادارات دولتی آن ولایت را در پیوند به قضایای فساد اداری بازداشت کردند. آنان میگویند در تلاشند با کنترل دقیق از کارکرد ماموران دولتی در هرات در جریان سال روان شمسی میزان فساد اداری را در آن ولایت کاهش دهند. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. پاکستان معاون کمیشنر عالی هند در اسلام آباد را پس از کشته شدن 5 غیر نظامی در گلوله‌باری تحریک نشده توسط نیروهای هندی در منطقه پرمناقشه کشمیر فراخواند. در رویداد جداگانه پاکستان به نشانه حسن نیت شماری از ماهیگیران هندی را آزاد کرد که به اتهام ماهیگیری غیرقانونی در آبهای قلمروشان در توقیف به سر می بردند. تلویزیون دولتی عراق می گوید که صدر اعظم آن کشور برای اعلام پیروزی در برابر گروه داعش در عملیات بیش از 8 ماه گذشته وارد موصل شد. شرح بیشتر از حفیظ آصفی.
تلویزیون دولتی از قول حیدر العبادی نقل کرده که او با پیکارجویان و مردم پیروزی بزرگ را تبریک گفته است. سربازان عراقی پاکسازی تنروان دولت اسلامی را از برخ آخرین سنگرهایشان در موصل تجلیل می کنند. اما جنگ شدید هنوز جریان دارد.
ریکس تلرسن وزیر خارجه ایالات متحده طی اولین دیدار رسمیش از کیف پایتخت اوکراین گفت که ایالات متحده به روسیه گفته است آن کشور باید گامهای نخست را در کاهش خشونت در شرق اوکراین بردارد. تلرسن در کنار پترو پروشینکو رئیس جمهور اوکراین پس از بحث درباره راههای کمک به ختم جنگ در شرق اوکراین و حمایت از مسائل جاری اصلاحات صحبت میکرد. باز هم از رکس تلرسن وزیر خارجه ایالات متحده که روز دوشنبه در تلاش برای کمک به میانجیگری معامله بین قطر و کشورهای خلیج به کویت سفر می کند. شرح بیشتر از محمد احمدی.
کویت تلاش کرده است تا فیصله نامه ای را بین قطر در رابطه با آن شبه جزیره عرب و همسایگان آن میانجیگری کند، اما تا به حال ناکام بوده است. تلرسن با مقام های ارشد قطری و کویتی اواخر ماه گذشته در تلاشی به پایان دادن بنبست پرتنش ملاقات کرد، اما او ظاهرا نقش فعالتری در مذاکرات با این سفرش به کویت دارد. وزیر خارجه ایالات متحده بر ضرورت خیشتنداری تمامی جوانب جهت اجرای شدن مباحثات مؤثر دیپلماتیک تاکید کرده است. عربستان سعودی، بحرین، امارات متحده عربی و مصر تحریم‌های تجارتی و دیپلماتیکی را بر قطر وضع کرده است.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امروز گفت که او بر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مورد مداخله آن کشور در انتخابات سال گذشته ایالات متحده دوبار قویاً فشار آورد. ترامپ در یک رشته اظهارات در توییتر پس از برگشت به واشنگتن از نشست گروه 20 در هامبورگ آلمان گفت او و رهبر روسیه تشکیل یک بخش امنیت سایبری غیر قابل نفوذی را بحث کردند تا از سرقت در انتخابات و سایر چیزهای منفی در محافظت و مسئولیت قرار داشته باشد. و خبر آخرم این که سارقین اینترنتی که به شبکه های شرکت های تجارتی انرژی و هسته ایالات متحده در هفته های اخیر رخنه کردند برای حکومت روسیه کار می کردند. روزنامه واشنگتن پست شام شنبه گزارش داد که مقام های نامشخص حکومت ایالات متحده تایید کردند که سارقین اینترنتی با حکومت روسیه کار می کنند. این مقام ها به واشنگتن پست گفتند که انگیزه روس ها هنوز در این زمینه واضح نمی باشد. و با اینجا می رسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنونده عزیز، در این بخش گزارشات تقدیم می شود. هفته بسیج ملی بر ضد مواد مخدر امروز در افغانستان آغاز شد. در آغاز این بسیج ملی، مقام های افغان روند مبارزه با مواد مخدر را در سطح ملی و بین المللی ناکام خواندند. در این باره گزارشی را بعد از گزارشی از ولایت بلخ تقدیم شما می کنیم. محمد محقق، معاون دوم ریاست اجرایی افغانستان، میگوید که سران حکومت آن شمار پست هایی را که به حزب وی داده است باید بدهند. آقای محقق پس از گرفتن شورای عالی ائتلاف برای نجات افغانستان به بلخ رفته است. هشدار داد که در صورتی که خواسته هایشان نادیده گرفته نشود، اقدامی خواهند کرد که جهان را تکان بدهد. در این باره میرویس بیژن، خبرنگار رادیو آشنا از شهر مزار شریف، گزارشی را تهیه کرده است.
محمد محقق، معاون دوم ریاست اجرایی و یکی از سران شورای عالی ائتلاف برای نجات افغانستان، در پایان سفرش از ترکیه به بلخ گفت در پی براندازی و دولت و امتیاز طلبی نیست، اما وعده های سیاسی که سران حکومت به آنها داده بود عملی نشده است. آقای محقق تأکید کرد که زدوبند های سیاسی در حکومت سبب شده است که امترین نقاط افغانستان ناامن گردد و جریان های سیاسی با آشیه رانده شود.
ما حکومت خو در صدد چپکدنش هم نیستیم، در حکومت براندازی نیستیم که حکومت براندازی داشته باشیم. امتیاز طلبی هم نمی کنیم که اگه کسی بگه امتیاز می خواه، اما حق مشروعی را که ما من به عنوان شریک مشروع قدرت هستیم، اما حق مشروع مردم را بده. باز اگر حق و حقوق داده نشد، باز صدا ممکنه بلند شد و درسه سیاسی کلی دنیا اکتکان خواد خورد.
معاون دوم ریاست اجرایی افغانستان اما واضح نساخت که چی کار انجام خواهند داد که سبب تکان دادن جهان میگردد. سلب صلاحیت شدن وزیرانی که از سوی سران این ائتلاف معرفی شده بودند، تقسیم کرسی های ادارات دولتی بین سران حکومت وحدت ملی و بی‌توجهی به ارزش آرای آنان مواردی بود که آقای محقق به آنها اشاره کرد. با این حال ارگ ریاست جمهوری افغانستان از تشکیل چنین ائتلاف های خوشبین است، اما تاکید دارد که باید تمامی جریان ها و ائتلاف های سیاسی بر اساس منافع ملی شکل گیرد. نجیب آزاد، معاون سخنگوی ریاست جمهوری به صدای آمریکا گفت ارگ روی طرح اجماعی ملی کار میکند تا بتواند چالش های موجود در کشور را مدیریت کند.
هر آن پیشنهاد خواستی که در محور منافع ملی باشه، هر آن حزبی که ما میتونیم، نه تنها که از احزاب سیاسی میخوان اجماع سیاسی و یک اجماع ملی داشته باشیم. این حرفای رئیس جمهور قبل از این بوده که احزاب مختلف مشخصا داشته باشند و یا انتقاد کنند و یا طرحهای خود را مطرح کنند. و قبل از این رئیس جمهور حد گفت که ما برای اجماع ملی کار میکنیم.
از سوی دیگر محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز در 20مین نشست برد مشترک نظارت و انسجام در کابل تایید کرد که احساس نارضایتی به صورت فزاینده شکل قومی به خود میگیرد و حکومت نمیتواند نابودی پنهانی برخواسته از قطبندی های قومی را دست کم میگیرد و اجازه دهد که این زهر گسترش یابد. به باور کارشناسان ایجاد ائتلاف ها و گروه های سیاسی برای حل بحران در کشور بر اساس منافع شخصی گروه ها و افراد تشکیل میگردد نه بر بنیاد منافع مردم. محمد رجب ابراهیمی از آگاهان سیاسی به صدای آمریکا گفت
از این ائتلاف ها ما در طی مدت 16 سال بسیار زیاد داشتیم. اول فکر نکردم که ائتلاف دوام پیدا کند به خاطر از اینکه کلی در صدد از این است که از اون امتیازهای از دست رفته دوباره اعاده شد. چون ما نه در دولت و قاطعیت و صداقت میبینیم نه در ائتلاف ها. و هر زمانی که نه دست به کار زد که حق خواستن یا حقوق خواستن یا خواهی کردن باز دولت هم در اون پرونده را در اون خزبان میکشن یادک میکنن که بگر توی طور نکنیم ایتون میکنیم. این سیاست ها در دنیا ایک به این شکل نیست. افغانستان سیاست هایی را بازی میکنن که این بر میگرده در قرن 15 و 16.
محمد محقق میگوید که ائتلاف احزاب سیاسی تا کنون نهایی نشده و قرار است که این ائتلاف به زودی با حضور جنرال دوستم در داخل افغانستان به صورت رسمی اعلان موجودیت کند. این در حال است که گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی نیز پیش از این گفته است که نه تنها نگران و مخالف آن نیست بلکه اگر این ائتلاف راهکار مثبت اهداف نیک برگزینند و در راستای وحدت کشور و مردم کار کنند حمایت و تقدیر میکند. اما آقای حکمتیار تشکیل ائتلاف جدید را با مشارکت افرادی که در حکومت حضور دارند پرسش برانگیز خواند. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
جمهور افغانستان تأیید کرده است که نارضایتی‌های قومی پیچیده و عمیق در آن کشور وجود دارد که ناشی از بی‌توجهی و تبعیض گذشته است. در این باره عبدالحی ورشان خبرنگار رادیو آشنا صدای آمریکا از کابل گزارشی را تهیه کرده است.
آقایان تدا موچی یا ما ماتو نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان عصر امروز در یک نشست خبری حضور یافته نتایج اجلاس برد مشترک نظارت و انسجام را به منظور بررسی تطبیق تعهدات افغانستان در کنفرانس بروکسل امروز در کابل دایر شده بود را مثبت ارزیابی کردند. آقای یاما ماتو نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان به نمایندگی از جامعه جهانی صحبت نموده تلاش‌های حکومت افغانستان و دستاوردهایی را که پس از کنفرانس بروکسل تا حال میسر شدند مثبت ارزیابی نموده گفت که از پیشرفت‌هایی که صورت گرفتند قدردانی میکند. پیشرفت‌هایی که از کنفرانس بروکسل تا حال صورت گرفتند و تلاش‌های حکومت افغانستان که در این عرصه صورت گرفته قدردانی میکنیم. نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان گفت که در نشست امروز روی مسائل مهم و جدی مانند فساد اداری، اصلاحات در بخش‌های مختلف اداری، سرمایه‌گذاری‌ها و تعهد مقامات حکومت به اصای مثبت داشتیم و در آینده نیز خواهیم داشت. این مامور ارشد سازمان ملل گفت منابع طبیعی در افغانستان باید در آینده از آن استفاده شود و جامعه جهانی متحد است که تلاش نهایی داشته باشد و بدون وقت‌کشی واقع‌بینانه عمل کند. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی از اراده ها و تلاش حکومت برای اعاده اعتماد از دست رفته مردم تا تطبیق یکسان قانون و عدالت برای همه و همچنان در اولویت قرار دادن مسائل حقوق بشری مانند حقوق زنان و اصلاحات در سکتور امنیتی یاد کرد. رئیس اجرایی از تلاش ها و آرزوی حکومت برای صلح که هنوز برآورده نشده است یادآور شده خواست مردم افغانستان از همسایگان را این گونه مطرح کرد.
حق داریم که بر مردم خود امنیت بخواهیم، بر ثبات کشور خود قدم بگذاریم و در این راستا توقع ما یک توقع مشروع است که ما این توقع را داشته باشیم از همسایه های خود که به کسایی که امنیت افغانستان بر هم میزنن پناه ند.
رئیس اجرایی آزادی های بیان و رسانه ها را از جمله دستاوردهای نظام و مردم افغانستان خوانده اشاره به اظهارات یک تن از رهبران سیاسی گفت که ما مفتی های جدید را نیاز نداریم.
یک نقطه را بسیار ظریفانه میگم که متوجه یکی از سیاسیون افغانستان است که در این راستا ما به مفتی های نو سیاسی ضرورت نداریم که با ما فتوا بدن که چی چیز در مطابقت با آزادی بیان و دموکراسی هست یا نیست. مردم افغانستان قربانی دادن در راه احقاق حق خود و این حقشان است و این جزء سرشت مردم افغانستان است، جزء مبارزات مردم افغانستان بودند و این را به خون خود به دست آوردند.
رئیس اجرایه گفت که مردم افغانستان که برای به دست آوردن این دستاوردها قربانی دادند، خود از این دستاوردهای خود حفاظت میکنند.
صدای آمریکا، هفته شام تا هفته صبح، FM 108.5 و موج متوسط 1296.
هفته بسیج ملی بر ضد مواد مخدر امروز در افغانستان آغاز شد. در آغاز این بسیج ملی، مقام های افغان روند مبارزه با مواد مخدر را در سطح ملی و بین المللی ناکام خواندند. از کابل خیرالله رسولی، خبرنگار رادیو آشنا، در این باره گزارشی را تهیه کرده است.
کشت روزافزون کوکنار و تولید مواد مخدر در افغانستان با وجود مبارزه با این پدیده، مقام‌های افغان را متیقن ساخته است که راهبرد کنونی مبارزه با مواد مخدر مؤثر نیست. افغانستان برای مبارزه با این پدیده امسال نیز هفته بسیج ملی را آغاز کرد. محمد سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان، در سخنرانیش در این مراسم گفت که مواد مخدر رابطه مستقیم با گروه‌های مافیایی داخلی و خارجی دارد که سبب افزایش گراف جرایم سازمان یافته و سنگین می‌گردد. به باور آقای دانش، عواید غیرقانونی مواد مخدر عامل اصلی افزایش فساد اداری، کاهش اعتماد مردم به دولت، تضعیف اقتصاد مشروع و حکومتداری خوب می‌باشد. معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان با اشاره به کارکردهای این کشور و جامعه جهانی در امر مبارزه با مواد مخدر افزود:
احساس وابستگی کاذب به مواد مخدر متاسفانه در سطح جهان هم از لحاظ کشت و تولید و هم از لحاظ استعمال و اعتیاد به طور مستمر در حال افزایش است. با تأسف باید اذعان کنیم که تمام تلاش‌های جامعه بین‌المللی در زمینه مبارزه مؤثر و جدی با مواد مخدر تا کنون ناکام مانده است.
آقای دانش، فقدان امنیت و حضور پایدار حراس‌افگنان بین‌المللی را از مهمترین عوامل توسعه مواد مخدر در افغانستان خواند و افزود در پشت چهره تروریسم، افراد برخی کشورهای منطقه و جهان نقش فعال دارند که با همدستی آگاهانه با مافیای جهانی از کشت و تولید مواد مخدر سود می‌برند. مقام‌های افغان با توجه به گستردگی مازال مواد مخدر تأکید دارند که راهبردهای فعلی مبارزه با این پدیده در سطح منطقه و جهان مطابق شرایط کنونی نیست و باید بازنگری شوند. معاون دوم رئیس جمهور افغانستان با اشاره به برخی دستاوردهای این کشور در مبارزه با مواد مخدر گفت:
ما انتظار داریم که همه همکاران منطقه‌ای و بین‌المللی ما در راهبردها و پلان‌گذاری‌های خود تجدید نظر نمایند.
اندر اوید جان، رئیس دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد، گفت سالانه 200 هزار تن به دلیل اعتیاد به مواد مخدر به کام مرگ می روند که تأثیرات آن روی زندگی و جوامع مشهود است. به گفته آقای اوید جان، مواد مخدر تنها زندگی افراد را خاتمه نمی دهد، بلکه سبب پولشویی، فساد، جرایم سازمان یافته و دهشت افکنی نیز می گردد. رئیس دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در پاسخ به خواست معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان گفت: دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در همکاری نزدیک و در هماهنگی با اولویت‌های سیاسی حکومت افغانستان با حمایت قوی جامعه جهانی برنامه‌های کشوری خود را در افغانستان تطبیق خواهد کرد. برنامه‌های منطقه‌ای را برای افغانستان و کشورهای همسایه تا به صورت جمعی مبارزه در برابر مشکل مواد مخدر انجام دهند که یک پدیده جهانی است و قربانی نخست آن مردم افغانستان است. از سوی دیگر، سلامت عظیمی، وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان، گفت که در این هفته کمپاین های آگاهی عامه از طریق علما، مسابقات ورزشی و نشست ویژه برای زنان، چون در کنار مردان خانواده آنان قربانی بزرگ اعتیاد مواد مخدرند، روی دست دارند.
چون خانم ها قشر بزرگ این جامعه را تشکیل می دهند که متاسفانه نظر به سروی 2015 15 تعداد 850 هزار از معتادین خانم را تشکیل می دهند و ما خواستیم از طریق خانم ها نیز کمپاین بزرگ آگاهی دهی را در راستای مبارزه علیه مواد مخدر داشته باشیم.
سروی وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان نشان می دهد که امسال در 23 ولایت این کشور کوکنار کشت شده است، در حالی که سال پار در 21 ولایت افغانستان کوکنار کشت شده بود. با توجه به شدت ناامنی ها این وزارت نگران است که آمار کشت کوکنار که سال گذشته 201 هزار هکتار و تولید تریاک در حدود 4800 تن بود امسال افزایش یابد.
صدای آمریکا در facebook.com/voadari.
شنونده عزیز، در ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای آمریکا، در حالی که نیروهای امنیتی عراق خود را به سواحل دریای دجله در ناحیه شهر کنه موصل رسانیدند و صرف قسمت اندکی شهر هنوز در دست تندروان دولت اسلامی قرار دارد، مقامات عراقی از پیروزی نهایی سخن میزنند، اما بان هم جنگجویان دولت اسلامی میگویند تا مرگ به مقاومتشان ادامه میدهند. گزارش خبرگزاری رویترز را عبدالواجد عادل در این بخش به توجه میرساند.
در حالی که قوتهای عراقی با رسیدن به ساحل دریا به پیروزی نهایی نزدیک شدند، تندروان گروه دولت اسلامی خود را به دریای دجله انداختند تا از میدان جنگ در موصل فرار کنند. به تعقیب 8 ماه جنگ که بخشی از شهر را به ویرانه مبدل ساخته است، هزاران تن از ملکی‌ها کشته شده و نزدیک به 1 میلیون تن بی‌جا شدند. مقامات عراقی می‌گویند که اکنون تقریباً کنترل کامل موصل را به دست گرفتند. جنرال قاسم نظر از قول اردوی نهم عراق می‌گوید:
های احتفالی جنود ما بقفش.
هیچ چیز ما را از جشن گرفتن باز نمی‌دارد. قطعات ما مأموریتشان را تکمیل نمودند و ما آن را جشن می‌گیریم.
تندروان از تمام قسمت‌ها به استثنای قسمت از ساحل غربی دریای دجله که شهر را به دو بخش تقسیم می‌کند بیرون کشیده شدند و اکنون در صددند تا در کوچه‌های تنگ شهر به جنگشان ادامه دهند. جنرال قاسم نظر در این مورد می‌گوید:
طلعنا من تحت الانقاض.
یک قسمت کوچک باقی مانده است. تنها از پل آهنین تا اینجا باقی مانده. این یگانه بخش از جبهه شهر کهنه است که باقی مانده است.
ستون‌های دود یک شنبه در فضای شهر کهنه موصل به هوا بلند بود و اجساد در حال پوسیدن جنگجویان دولت اسلامی در جاده ها به چشم می خورد. در حالی که چندین حمله هوایی انجام یافت، گاه گاه شلیک ماشیندارها به گوش می رسید. بریگ جنرال یحیی رسول، سخنگوی اردوی عراق، به تلویزیون دولتی یک شنبه گفت که 30 تن از جنگجویانی که می خواستند با شنا خود را از دریا نجات دهند کشته شدند. تلویزیون عراق اعلام کرد که خدمات ضد دهشت افغانی بیرق عراق را در ساحل دریای دجله در شهر کهنه موصل بعد از گرفتن ساحه میدان و پیشرفت به سوی ساحه قلایات برافراشت. دولت اسلامی شنبه وعده داد تا آخرین دم در موصل خواهد جنگید. در حالی که دولت اسلامی در بخشی از شهر که از ساحه آن برچیده می شود، زنان انتحاری را می فرستد تا خود را در میان هزاران تن از ملکی ها انفجار دهند که در میان آنان زخمی ها و سوی تغذیه شدگان وجود دارد. جنگ برای تسخیر موصل تلفات سنگینی بر نیروهای امنیتی عراق نیز وارد کرده است. حکومت عراق از ارائه تلفات عساکرش خودداری می کند، اما وزارت دفاع ایالات متحده می گوید که نیروهای خدمات ضد دهشت افغانی عراق 40% تلفات دیده است. ایالات متحده رهبری ائتلاف بین المللی را به عهده دارد که از کمپاین ضد دولت اسلامی در موصل پشتیبانی می کند و بیشتر حملات هوایی را بر ضد تندروان به پیش برده و از قطعات عسکری عراق در میدان جنگ حمایت هوایی می کند. ایالات متحده برای بودجه سال مالی 2018 برای حمایت از قوت‌های عراقی خواستار 1.2 میلیارد دلار گردیده است. بعد از تسخیر مجدد موصل، سیطره گروه دولت اسلامی به ساحات بیشتر صحرایی در جنوب شهر که هزاران باشنده دارد محدود خواهد گردید. خوف از این وجود دارد وقت تندروان ساحات تحت کنترلشان را از دست بدهند، آنان به تکتیک های شورشگری روی خواهند آورد و همچنان اختلافات میان عرب ها و کردها و همچنان سنی ها و شیعه ها که برای بیشتر از یک دهه عراق از آن رنج میبرد افزایش یابد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
قطر خواهان پرداخت غرامت زیان ها و خسارات ناشی از قطع رابط کشورهای عرب در خلیج بان کشور شده است. این در حالی است که قرار است وزیر خارجه ایالات متحده روز دوشنبه به کویت برود تا در احیای مجدد رابط میان قطر و کشورهای همسایه خلیجان کمک کند. قدیر مشرف در این باره گزارشی را تقدیم می کند.
حکومت قطر کمیته را شکل داده است تا خسارات ناشی از منزوی شدن این کشور از سوی عربستان سعودی، مصر، امارات متحده عربی و بحرین را بررسی کرده، خواستار پرداخت غرامت از این چهار کشور شده است. عربستان سعودی، بحرین، امارات متحده عرب و مصر هر گونه روابط تجارتی و دیپلماتیک خود را با قطر قطع کرده ادعا می کنند که دوحه از گروه های دهشت افغان حمایت می کند، ادعاهایی که قطر آن را رد کرده است. علی الماری، سارنوال عامه قطری، در دوحه به خبرنگاران گفت این کمیته به ادعاهای وارده از جانب شرکت‌ها، نهادهای عامه و افراد رسیدگی می‌کند و آنانی که باعث این خسارت‌ها شدند باید غرامت پرداخت کنند. الماری جزئیات زیاد ارائه نکرد، اما گفت که این نهاد از مکانیزم‌های داخلی و بین‌المللی برای کسب خسارت استفاده خواهد کرد و شرکت‌های قانونی را در خارج از قطر به منظور رسیدگی به ادعاها استخدام خواهد نمود. کویت تلاش‌های زیادی را به منظور احیای روابط میان قطر و کشورهای عرب در خلیج انجام داده، اما تا کنون به نتیجه نرسیده است. این در حالی است که رکس تلرسن، وزیر خارجه ایالات متحده، روز دوشنبه به کویت خواهد رفت. با این سفر آقای تلرسن به کویت، ظاهراً ایالات متحده تلاش می‌ورزد نقش بیشتری در حل مسائل میان همسایه‌های خلیج داشته باشد. آقای تلرسن تاکید کرده است که تمام جوانب باید به منظور مذاکرات مؤثر دیپلماتیک از خود خشتنداری نشان دهند. کشورهای عرب خلیج نیز در پیشنهادات 13 گانه خود به قطر هیچ انعطاف نشان ندادند. در آن پیشنهادات کاهش روابط با ایران و قطع نشرات تلویزیون الجزیره شامل می باشد. هیتر ناورد، یک سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، گفت که آمریکا به خاطر کشیدگی روابط میان قطر و کشورهای همسایه آن نگران می باشد.
We believe that this could potentially drag on for weeks. It could drag on for months. It could possibly even intensify.
ما به این باور هستیم که مسئله به گونه بالقوه برای هفته‌ها و حتی ماه‌ها ادامه پیدا کرده و احتمالاً تشدید یابد. وزیر خارجه ایالات متحده با تمام جوانب این مسئله در ارتباط خواهد بود. ما باور داریم که برای مبارزه با دهشت افغانی تمام این کشورها را در نهایت کنار هم قرار می دهیم، چرا که این مبارزه مشترک همه ای ما می باشد.
سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده از تلاش های کویتی ها برای میانجیگری در حل کشیدگی میان قطر و سایر کشورهای همسایه عرب در خلیج قدردانی کرد. این در حالی است که وزیر خارجه بریتانیا نیز به منظور حمایت از میانجیگری کویت در حل بحران قطر با آن کشور غنی از نفت رفته است. بوریس جانسون در یک مصاحبه گفت که بریتانیا خواهان توقف کمک مالی دهشت افغانان در منطقه می باشد.
Everybody feels strongly that we need to work on making sure that across the region we focus on.
ما قویا این احساس را داریم تا اطمینان دهیم که در سطح منطقه روی مبارزه با تمویل دهشت افغانی تمرکز می کنیم. این امر تنها به قطر خلاصا نشده، بلکه تمام دوستان ما را در منطقه در بر می‌گیرد.
آقای جانسون تاکید ورزید که بحران موجود یک شبه خاتمه نیافته و زمانگیر خواهد بود، اما هر گونه مداخله نظامی را در این راستا علیه قطر رد کرده، گفت که هیچ یک از کشورهای منطقه به فکر مداخله نظامی نیستند. پس از نخستین سفر دونالد ترامپ به عربستان سعودی، ایالات متحده روی بحران قطر تمرکز کرده است. آقای ترامپ در ماه جون گفت که قطر بدبختانه در عرصه تاریخ دهشت افغانی را به سطح بلند تمویل کرده است. رئیس جمهوری ایالات متحده افزود که به خاطر همین علت کشورهای عرب در خلیج یکجا شدند و درباره رویارویی با قطر به خاطر این عملکرد آن کشور با وی صحبت کردند. رکس تلرسن وزیر خارجه ایالات متحده در اعلامیه گفته است که نقش آمریکا تشویق جناها بوده تا یکجا مسائل را به گونه واضح روی میز مذاکره قرار دهد تا به آن مسائل رسیدگی شود و راه حل را برای این بحران جستجو نمایند. قطر میزبان بزرگترین پایگاه نظامی ایالات متحده در منطقه است. در حالی که بحرین که متحد عربستان سعودی در مخالفت با قطر می باشد، میزبان کشتی تیاره بردار آمریکایی می باشد.
شنونده گرامی، تشکر از همراهی شما با برنامه نخست شامگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا. در اینجا به ختم برنامه نخست میرسیم. لحظاتی بعد از همین استودیو همکاران پشتو خبرها و گزارش ها را البته برنامه خود را تقدیم می کنند. همچنان شنونده رادیو آشنا صدای آمریکا از واشنگتن باشید.